با بهترین و صمیمانه‌ترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی. امروز پنجشنبه 16 آبان ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 7 ماه نوامبر سال 2013 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. از شما هممیهنان دعوت می‌کنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. نخستین دور گفتگوهای هیئت جمهوری اسلامی با نمایندگان گروه 5 به اضافه 1 امروز پایان یافت. گفتگوهای دو طرف در ژنو پیش از ظهر امروز آغاز شد. پس از گشایش جلسه، گفتگوها بین نمایندگان جمهوری اسلامی و کشورهای 5 به اضافه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان در سطح معاونان یا مقامات ارشد وزارت خارجه این کشورها تا بعد از دور پنجشنبه ادامه یافت. در پایان نشست بامداد امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات به خوبی برگزار شده است، ولی توضیح بیشتری درباره این مذاکرات خوب نداد. منابع خبری در ژنو گفتند از آنجایی که بنا به درخواست جمهوری اسلامی مذاکرات محرمانه خواهد بود، جزئیات گفتگوها فاش نمی شود. مایکل مان سخنگوی خانم کاسمیشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحاد اروپا گفت گفتگوها به خوبی آغاز شده است. باز هم او از افشای جزئیات این گفتگوها خودداری کرد. در همین حال منابع خبری گفتند کشورهای 5 به اضافه 1 و آلمان با پیشنهاد جمهوری اسلامی درباره تعدیل و کاهش تحریم‌ها در مقابل کاهش میزان غنی‌سازی اورانیوم و تعطیلی کارخانه آب سنگین عراق موافقت کردند. ابتدا باید جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل کند و آنگاه بخشی از تحریم‌ها معلق خواهد شد و در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی جمهوری اسلامی همان بخش از تعدیل تحریم ها نیز متوقف می شود. در همین حال خبرگزاری فرانسه ساعتی پیش گزارش داد که طرف مقابل یعنی گروه 5 به اضافه 1 چارچوب پیشنهادهای جمهوری اسلامی در خصوص گام نخست و گام پایانی و گام های میانی را پذیرفته است. بر اساس همین پذیرش گفتگوها پیرامون جزئیات آنها آغاز شده است. عباس عرافی معاون اول وزیر خارجه جمهوری اسلامی بعید ندانست که در پایان گفتگوهای امروز و فردا متن مشترکی میان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و کاتین اشتون نماینده گروه موسوم به 5 به اضافه 1 به امضا برسد. از امروز عباس عرافی گفتگوهای ژنو را بسیار دشوار و پیچیده دانست و گفت طرفین اختلاف نظرهای جدی با یکدیگر دارند. در همین حال عصر امروز هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی و آمریکا پشت درهای بسته در ژنو با یکدیگر گفتگو کردند. این گفتگوها بیش از یک ساعت طول کشید و هر دو طرف بدون آنکه جزئیات گفتگوها را فاش کنند مذاکرات را جدی و پرمحتوا دانستند. وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا و عباس عرافی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی هیچ کدام بعد از این ملاقات یک ساعته توضیح درباره موضوع گفتگوها ندادند. فردا جمعه این مذاکرات پایان خواهد یافت و احتمال می‌رود که یک بیانیه مشترک در صورت موفقیت بودن آن منتشر شود. در واکنش به گفتگوهای امروز در ژنو، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که پذیرش پیشنهاد جمهوری اسلامی در دور جدید مذاکرات اتمی در ژنو یک اشتباه تاریخی است. نخست وزیر اسرائیل گفت که این پیشنهاد به رژیم حاکم بر ایران امکان می‌دهد که قابلیت تولید سلاح اتمی را حفظ کند و اسرائیل با این پیشنهاد کاملا مخالف است. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این پیشنهاد از سوی گروه 5 به اضافه 1 را اشتباهی بس تاریخی دانست و خواستار رد فوری آن شد. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر هشدار داد که این کشور حق دفاع از خود در برابر هر نوع تهدیدی را محفوظ می‌داند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام دولتی به این خبرگزاری گفت که در ساعات اخیر اسرائیل آگاه شده است که بر اساس پیشنهادهای ارائه شده به قدرت‌های جهانی در مذاکرات امروز ژنو، ایران می‌پذیرد که در ازای تعدیل مجازات‌های اقتصادی و غنی‌سازی اورانیوم تا غلظت 20% را متوقف کند و فعالیت‌های راکتور آب سنگین عراق را نیز محدود و آهسته کند. این مقام دولتی اسرائیل که نخواست که نامش فاش شود گفت اسرائیل چنین توافقی را مناسب نمی‌داند و شدیداً به آن مخالف است. از سوی دیگر و همزمان با این گفتگوها، اسنادی از حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی که برخی رسانه‌ها و تحلیلگران غربی او را مدیره و اصلاح طلب می‌خوانند، در حالی که او نه مدیره است و نه اصلاح طلب، چرا که اگر هم بود هیچ اختیاری نداشت، زیرا رهبر جمهوری اسلامی بالای سرش ایستاده و هر برنامه را هم که داشته باشد وتو می کند، امروز در ایمیل های مختلف و سایت های خبری مطرح شد که وی 2 سال پس از انقلاب شوم اسلامی خواستار اجرای احکام اعدام در جریان برگزاری نمازهای جمعه شده است. بر اساس این اسناد، روزنامه‌های چاپ تهران به تاریخ 23 تیر ماه سال 59 بخشی از سخنان حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی را منتشر کردند، زیر عنوان توطئه‌گرها را باید در نماز جمعه به دار بکشند. حسن روحانی به عنوان سخنران قبل از دستور میگوید تقاضای دیگر من این است که توطئه‌گرها را هنگام برگزاری نماز جمعه در حضور مردم به دار آویزان کنند تا تأثیر بیشتری داشته باشد. منابع خبری گفتند احتمالاً افزایش بی‌سابقه شمار اعدام‌ها در ایران طی چند ماه ریاست جمهوری حسن روحانی ناشی از همین سیاست‌ها و روش‌های قبلی اوست. افزون بر این، انتخاب مصطفی پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری، کسی که در طول 3 دهه گذشته در اعدام‌های دست جمعی در زندان‌ها نقش موثری را داشته است، نیز ناشی از همین نیت واقعی او مبنی بر اجرای احکام اعدام در جریان برگزاری نماز جمعه برای تاثیرگذاری است. از سوی دیگر احمد سیوفی، مدیر مسئول شبکه تلویزیونی العالم وابسته به جمهوری اسلامی که به زبان عربی برنامه پخش می‌کند، امروز در قاهره توسط ماموران امنیتی مصر دستگیر شد. در پی بحران مصر و از 25 ژانویه سال 2011 میرای تا کنون، نیروهای امنیتی مصر 4 بار دفتر شبکه العالم را مورد حمله قرار دادند. ماموران مصری مدیر مسئول شبکه تلویزیونی العالم را به اتهام نداشتن مجوز لازم، انتشار گزارش‌های بی‌پایه و تحریک مردم مصر به شورش بازداشت کردند و بازجویی از او ادامه دارد. از سوی دیگر کارگران کارخانه بتونی گیلان امروز نیز برای 3 بار پی در پی در برابر محل کارخانه دست به تجمع زدند و خواستار دریافت 4 ماه حقوق عقب مانده خود شدند. کارگران اعلام کردند که تا دریافت تمام مطالبات خود به تجمع اعتراض‌آمیز ادامه خواهند داد. منابع خبری گفتند بسیاری از واحدهای تولیدی از پرداخت حقوق کارگران خود به دلیل عدم نقدینگی خودداری کردند. از سوی دیگر منابع خبری از حمله مسلحانه افراد ناشناس در شهر خاش در استان سیستان و بلوچستان به سرنشینان یک خودرو خبر دادند. یک منبع آگاه در خاش به پایگاه خبری تفتان ما گفت سرنشینان مسلح 2 خودروی زانتیا تژو پارس سفید رنگ بدون پلاک به طرف سرنشینان خودروی پژو 405 در بلوار معلم تیراندازی کردند. هنوز هویت کسانی که کشته شده اند مانند کسانی که حمله کرده اند روشن نیست، و خبرگزاری های تحت سانسور جمهوری اسلامی از انتشار این خبر خودداری کردند. افراد مسلح ناشناس پس از این عملیات مسلحانه توانستند از محل بگریزند. آنگونه که پایگاه خبری تفتان ما ادعا می کند، افراد کشته شده از شهروندان سرباز و جوان بودند و تیراندازی از محل فلکی انار مقابل فرمانداری خاش آغاز شده است. از سوی دیگر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که اعضای خانواده ستار بهشتی و گراگرنیس جوان به شواهد و مدارک جدیدی دست یافتند که نشان می‌دهد در گذشت این جوان ناشی از اعمال شکنجه هنگام بازجویی و در پیان خونریزی داخلی بوده است. یک منبع آگاه در مورد پرونده جوان بیگناه ستار بهشتی و بلاگ‌نویس که سال گذشته در پی بازجویی ها توسط یکی از جنایتکاران دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر اثر ضربات همراه با شکنجه جان باخت، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت یک سال پس از این واقعه خانواده ستار بهشتی مطلع شدند که در یک گزارش پزشک قانونی خونریزی ریه، کبد، کلیه و مخچه در زمان بازداشت ستار بهشتی مطرح شده است و جای تردید باقی نمی‌نهد که در گذشت این جوان وبلاگ‌نویس در زندان به علت خونریزی داخلی و مغزی بوده است. این منبع ضمن اشاره به اینکه پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری از وجود این گزارش مطلع شدند، به کمپین حقوق بشر گفت این گزارش یکی از پزشکان پزشکی قانونی است برای تالار تشییع پزشکی قانونی که سال قبل فرستاده است. اما خانواده و وکیل ستار تا زمانی که پرونده در مهر ماه امسال به دادگاه فرستاده نشده بود حق خواندن پرونده را نداشتند و از آن بی اطلاع بودند. و سرانجام اینکه قطار مسافربری شوشتر مشهد از سه دیروز با یک تریلر حمله نیشکر برخورد کرد که بر اثر آن تریلر واژگون شد و دو نفر آسیب دیدند. واحد مرکزی خبر با اعلام این خبر به نقل از مدیر کل راه آهن ناحیه زگرس گزارش داد که بی احتیاطی رانندگی تریلر حامل نیشکر که فاصله را نسبت به ریل قطار رعایت نکرده و تریلر خود را در نزدیکی ریل پارک کرده بود موجب بروز این حادثه شده است.